ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ریحانه مجدول حسینی هستم. فرمانده سپاه نینوا به شهادت رسید. بر اساس گزارش روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، سردار مازندرانی که در حال انجام عملیات رزمی با یک فروند پرنده فوق سبک از نوع جایروپلن نیروی زمینی سپاه در منطقه مرزی جنوب شرق سیرکان بود، دچار حادثه شد و به شهادت رسید. در این سانحه خلبان جایروپلن برادر پاسدار حامد جندقی از رزمندگان نیروی زمینی سپاه هم به شهادت رسیدند. تفاهمنامه همکاری پستی میان ایران و کوبا امضا شد. این تفاهمنامه همکاری در سفر وزیر ارتباطات کشورمان به کوبا منعقد شد و از مفادان ارتقای تجارت الکترونیک و توسعه زیرساخت‌های فنی است. آقای احمدی، مدیر عامل شرکت ملی پست ایران:
موضوع افزایش و تسهیل تبادلات پستی در چارچوب قوانین و مقررات اتحادیه پستی جهانی و قوانین دوتا کشور یکی از اهداف این سند هست. موضوع بعدی که سند دنبال میکنه موضوع انتقال دانش فنی و در واقع حوزه سرویس ها و خدماتی است که پست ایران میتونه در توسعه زیرساخت‌های فنی کشور پست کشور کوبا ارائه بکنه. همینطور این سند به موضوع تجارت الکترونیک بین‌الملل و اهدافی که در راستای توسعه تجارت فرامرزی دنبال میکنن دوتا کشور میپردازه که بتونه تبادلات این حوزه رو در توسعه خدمات لوجستیک خرده فروشی افزایش بده.
شمارشگر گاز مشترکان پرمصرف و بد مصرف هوشمند می شود. مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز با بیان اینکه مشترکان استانهای سردسیر و پرمصرف همدان مرکزی، تهران، مازندران، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی در اولویت نصب این شمارشگرها هستند، گفت با هدف مدیریت کردن مصرف، خط تولید داخلی این شمارشگرها در داخل کشور احداث شده. آقای نوشادی:
ما طراحی پایه 6 استان رو انجام دادیم. البته اولویت بندی شده مناطق سردسیر. توی مناطق سردسیر مشترکان بد مصرف و پر مصرف ترتیباتی رو دادیم برای خط تولید کنترل‌های هوشمند که داخل کشور راه بیفته. همچنین اقداماتی کردیم برای اون شبکه خاص اینترنت امن رو داشته باشیم که بتونیم توی اون بستر تبادل اطلاعات داشته باشیم.
عملیات اتصال نهایی خط لوله گاز چلوند اردبیل به ایستگاه تقویت فشار گاز اردبیل تکمیل شد. با اتصال نهایی خط لوله گاز جدید 30 اینچ چلوند اردبیل به خطوط اول سراسری گاز، امکان تزریق گاز در این خط لوله فراهم شد. آقای امیدی، مجری طرح خط لوله 10 سراسری گاز:
پروژه ما 55 کیلومتر و حالا به قطر 30 اینچ که داره انجام میشه. ما الان در ظرف کمتر از حالا در یک سال ما حدود یک سالی که داریم انجام میدیم به پیشرفت در راه پیشرفت فیزیکی 82% رسیدیم. این پروژه از این جهت حائز اهمیت است که در منطقه شمال استان اردبیل تعهداتی در واقع به ذینفعان داده شده مبنی بر این که ما به اون مناطق به جهت احداث گلخانه‌هایی که محصولات کشاورزی که بیشتر خاص صادرات هستن و باعث ارزآوری میشن تعهد داده شده به طرح ابلاغ شد.
پرشدگی مخازن برخی سطح‌ها به سر رسید، اما کم آبی همچنان باقی است. سخنگوی صنعت آب کشور گفته با وجود بارش‌های پراکنده‌ای که در کشور داشتیم، از ابتدای سال آبی جاری یعنی ابتدای مهر تا 12 آبان میزان آب ورودی به سطح نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 8% کاهش داشته. آقای قاسم زاده، سخنگوی صنعت آب:
که کشور تا الان از نظر آماری در شرایط نرمال بارشی قرار داره، هرچند که وقتی در پهنه کشور میخوایم این عدد رو ببینیم شرایط بسیار متفاوته. در بخش غربی کشور بارش ها در استانهای مختلف به شدت کاهش داشته، در شرق کشور در فلات مرکزی وضعیت نسبتا شرایط بهتری رو تا الان تجربه کرده. ورودی به مخازن سردهای کشور در حال حاضر حدود 7% نسبت به سال گذشته با کاهش مواجه است. ما در حال حاضر 44% پرشدگی مخازن رو داریم که در مقایسه با سال گذشته با 12% رشد همراه بوده، ولی خب این در تمام کشور شرایط یکسان نبوده. وقتی مقایسه میکنیم استانهای مختلف رو میبینیم که بعضا شرایط مناسبی نیست، نیاز به در واقع مدیریت مصرف وجود دارد.
معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت با اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها 10.6 میلیون هکتار از اراضی دیم تحت پوشش قرار گرفته و زمینه مشارکت 510 هزار کشاورز فراهم شده. آقای مهاجر افسود نفوذ دانش در مزارع، بیمه محصولات به منظور کاهش خطرپذیری محیطی در دیمزارها و پرداخت تحصیلات برای خرید ادوات کشاورزی از مزایای این طرح است.
این تطر مشترکی است با وزارت جهاد کشاورزی و ستاد اجرایی حضرت امام رحمت الله علیه، که خب من جا داره از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام تشکر ویژه‌ای بکنم. در این سالها یک نهاد انقلابی هستند در کنار وزارتخانه سنتی، یه پروژه بسیار بزرگی رو که ما اسمشو گذاشتیم در وزارت جهاد کشاورزی ابر پروژه، به خاطر بزرگ بودنش. الان که در خدمت شما هستیم بیشتر از 22 هزار روستا رو تحت پوشش قرار داده، 6 میلیون هکتار از اراضی رو تحت پوشش قرار داده.
سیومین حراج سکه از ساعت 12 امروز آغاز می شود. متقاضیانی که روز گذشته به کیف پولشان در سامانه مرکز مبادله ارز و طلا مبلغ مد نظر را واریز کردند، امروز از ساعت 12 الی 14 می توانند خرید خود را در سامانه معاملات این مرکز به نشانی اینترنتی market.ice.ir ثبت کنند. همه ی اشخاص حقیقی با تابعیت ایرانی بالای 18 سال تمام شمسی می توانند در این حراج شرکت کنند و حداکثر حجم سفارش و خرید برای هر متقاضی مجموعاً 5 قطعه سکه است، به نحوی که میتوان 5 قطعه رو به سکه یا 5 قطعه نیم سکه یا 5 قطعه تمام سکه و یا ترکیبی از هر سه شامل تمام سکه، نیم سکه و ربع سکه باشد که جمع هر سه باید با هم نباید بیش از 5 قطعه باشد. متقاضیان می توانند نتیجه این حراج را بعد از ساعت 16 و در سامانه حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران مشاهده کنند. تعرفه واردات گوشی تلفن همراه اپل تعیین شد. با مصوبه هیئت دولت، حقوق ورودی مربوط به گوشی اپل در سال جاری برای گوشی‌های بالای 600 دلار مطابق قانون بودجه در رویه تجاری 15% و در دیگر رویه‌ها 30% تعیین شد. همچنین برای گوشی‌های با ارزش 600 دلار و پایین‌تر، حقوق ورودی در رویه تجاری 5% و در دیگر رویه‌ها 6% تعیین شد. یک روز مانده تا زمان برگزاری انتخابات آمریکا، شکاف و بی‌اعتمادی بین طرفداران دو حزب سیاسی دموکرات و جمهوری خواه به اوج خود رسیده. هواداران این دو حزب معتقدند که حزب مقابل سعی در هرج و مرج یا تقلب در انتخابات دارد.
دونالد ترامپ نظرسنجی هایی رو که نشان می دهد او در برخی از ایالت ها از کامالا هریس عقب افتاده، ساختگی و دروغ می داند و مدعی است که بخت پیروزیش در انتخابات فردا بیشتر از هریس است. بخشی از سخنان دونالد ترامپ نامزد انتخاباتی جمهوری خواهان را می شنوید.
در بعضی نظرسنجی ها اعلام می کنند که من 3% پایین تر از کاملا هستم. دروغ می گن. من پایین تر نیستم. اونها به من می گن تهدید دموکراسی، در حالی که خودشون انتخابات را دزدیدن.
این در حالی است که بر اساس نظرسنجی‌های جدید از جمله نظرسنجی نیویورک تایمز و دانشگاه سی‌ان‌ا، از میان 7 ایالت چرخشی چالش برانگیز آمریکا، کامالا هریس در 4 ایالت یعنی جورجیا، نوادا، کارولینای شمالی و ویسکانسین از ترامپ جلوتر است و ترامپ فقط بخت به دست آوردن آرای الکترال 2 ایالت چرخشی آریزونا و میشیگان را دارد و در 7 ایالت یعنی پنسیلوانیا هم فعلا ترامپ و هریس با هم برابرند. در این شرایط میان طرفداران 2 حزب سیاسی آمریکا شکاف و بی‌اعتمادی شدیدی حاکم شده است. صحبت‌های ریچل مادو مجری تلویزیون MSNBC آمریکا را در این زمینه می‌شنوید.
حزب جمهوری خواه برای برهم زدن و براندازی نتیجه انتخابات و در نهایت دزدیدن آن و تغییر نتیجه انتخابات برنامه موذیانه ای از طریق ایجاد هرج و مرج و سردرگمی در کشور داره. آماده باشید، ما هم منتظریم تا ببینیم که مقامات محلی جمهوری خواه چطور این برنامه شون رو برای خودداری از تایید نتیجه انتخابات اجرا می کنن. حتی زمانی که انتخابات کاملا عادی برگزار بشه.
جری فرانچی فعال رسانه‌ای آمریکایی در این باره این گونه میگوید:
Voting machines failing in multiple states. Over 600 passwords leaked in Colorado. Unsecured voting equipment left.
واقعا شوکه کننده و شومتر از بی‌کفایتی است. بلکه توطئه حزب دموکرات برای به خطر انداختن سلامت انتخابات. بر اساس یک فیلم ضبط شده توسط یکی از شهروندان در شعبه رأی‌گیری زودهنگام، او هر قدر تلاش می‌کنه که اسم دونالد ترامپ رو علامت بزنه نمیشه و به طور خودکار کاملا هریس علامت می‌خوره. بنابراین توصیه میکنم اگر تونستید حتما از رأی دادنتون فیلم بگیرید تا به عنوان سند تقلب انتخاباتی بشه در رسانه ها منتشر کرد.
آخرین نظرسنجی های سراسری حکایت از این دارد که همکنون کامالا هریس نامزد انتخاباتی حزب دموکرات و دونالد ترامپ نامزد انتخاباتی حزب جمهوری خواه کاملا دوشادوش هم و یکسانند.
اگرچه فردا به طور رسمی روز برگزاری انتخابات آمریکا، اهم از انتخابات ریاست جمهوری، اعضای مجلس نمایندگان، یک سوم سنا و بسیاری از سمت‌های ایالتی این کشور شناخته میشه، اما فرایند رأی‌گیری این انتخابات آمریکا هفته هاست آغاز شده و تا الان حدود 75 میلیون نفر یعنی تقریباً 40% واجدان شرایط رأی دادن در این انتخابات شرکت کردند و در واقع فردا آخرین فرصت برای رأی دادن کسانی است که تا الان در این انتخابات شرکت نکردند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه تعدادی ساختمان‌های مسکونی تخریب شد. تصاویر منتشر شده از بیت لاهیا هم از صدای انفجارهای پی در پی و بالا آمدن دود در چند منطقه حاکی است. شمال غزه از حدود یک ماه پیش تا کنون در محاصره تانک‌های اشغالگران است و مردم با کمبود شدید مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی مواجهند. همزمان نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل از توقف همکاری این رژیم با آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطین خبر داده. پارلمان رژیم صهیونیستی هفته گذشته قانونی تصویب کرد که بر اساس آن فعالیت آنروا در سرزمین‌های اشغالی ممنوع می‌شود. رژیم صهیونیستی از بهمن سال گذشته تا کنون چندین بار آنروا را به همکاری با حماس متهم کرده، اما تا کنون هیچ سندی ارائه نکرده. بیش از 2 میلیون نفر در غزه وابسته به کمک‌ها و خدمات این سازمان هستند. آن را هشدار داده قانون جدید باعث فروپاشی ذخیره تأمین کمک‌ها خواهد شد. سازمان ملل هم اعلام کرده هیچ نهادی در غزه توانایی انجام مسئولیت‌های آن را ندارد و ممنوعیت فعالیت آن را به معنی قطع کمک‌ها به غزه است. اما مساحت زمین‌های دچار خشکسالی 3 برابر شدند. به گزارش مجله لنست سال گذشته 48% از کره زمین حداقل 1 ماه خشکسالی شدید داشته. این در حالی است که در دهه 80 میلادی این رقم به طور میانگین تنها 15% بود. افزایش خشکسالی خصوصا در آمریکای جنوبی، خاورمیانه و شاخه آفریقا شدیدتر بوده. گزارش شمارش معکوس لنست نشان می‌دهد که تأثیرات سلامت و بهداشتی تغییرات اقلیمی به بالاترین سطح خود هم رسیده است. سال گذشته خشکسالی 151 میلیون نفر را در معرض ناامنی غذایی قرار داد. همچنین میزان مرگ و میر افراد بالای 65 سال به علت گرما هم در مقایسه با دهه 90 167% افزایش را نشان می‌دهد. اما هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:48 دقیقه است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر و خداحافظ.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
سایه تاریک دموکراسی. دموکراسی نمایشی، این عبارت مناسبی است برای یک سیستم انتخاباتی در جایی که تنها حقوقی که وجود دارد حقوق خودی هاست. یک سیستم مبتنی بر رأی اقلیت که ظاهری اکثریتی دارد اما واقعا داستان چیز دیگری است. سایه‌ای تاریک از یک دموکراسی کاملا ظاهری، دموکراسی که فقط حق را به نویسندگانش می دهد. حق نه با سیاهان، نه با دیگر رنگین پوستان، نه زنان و نه اقلیت‌های مذهبی. حق فقط برای عده‌ای خاص است. اینجا آمریکاست، مهد آزادی و دموکراسی. هنوز تا برگزاری انتخابات 2024 ریاست جمهوری زمان باقی مانده است. دو نماینده از دو حزب حاکم بر آمریکا در این رقابت شرکت کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا که یک دوره در سال 2016 در کاخ سفید به قدرت رسید و در سال 2020 میلادی میدان رقابت را به بایدن دموکرات باخت. و سوی دیگر کاملا هریس که معاون بایدن است، حالا به جای وی که دیگر کهولت سن اجازه حضور در عرصه ریاست جمهوری را به او نمی دهد، در این رقابت ها شرکت کرده است. کاملا هریس یک دورگه آمریکایی است که به عنوان یک رنگین پوست شناخته می شود و اگر رأی بیاورد اولین رئیس جمهور زن در تاریخ آمریکا است که حتی رنگین پوست هم هست. پانزدهم آبان رسماً انتخابات 2024 در آمریکا برگزار می شود و این در حالی است که از چند روز قبل ترامپ نامزد جمهوری خواه اعلام کرد که در انتخابات تقلب شده است.
این نقض مجرمانه قانون است. تقلب در انتخابات را متوقف کنید. وکیل جدید هرزه کامالا را چک کن. ما تمام اوقات آنها را میپاییم. چه کسی فکر میکرد کشورمان تا این حد فاسد است؟ پنسیلوانیا دارد تقلب میکند و مچش در سطح گستردهی که تا به حال به ندرت سابقه داشته گرفته شده. تقلب را به مسئولان گزارش دهید. نهادهای مجری قانون باید اقدام کنند. همین حالا.
مایکل رکتنوالد، نویسنده و عضو حزب لیبرتریان آمریکا، هم البته میگوید که شواهد نشان می‌دهد در انتخابات ایالت پنسیلوانیا تقلب شده است. وی معتقد است که رأی‌گیری زود هنگام از طریق صندوق‌های پستی زمینه تقلب در انتخابات آمریکا را فراهم می‌کند.
به خصوص این رأی‌گیری‌های پستی که انجام میشه خیلی زمینه تقلب داره، به خاطر اینکه اون فرد دیگه وجود نداره، خود فرد اونجا حاضر نیست که بخواد رأیش رو تایید بکنه و دیگه هر چیزی که ارسال بشه یا از در واقع بره تو کانال‌های پستی، دیگه فرد رأی دهنده هیچ کنترلی روش نداره و خیلی احتمال تغییر دادن اونها و تقلب وجود داره و این پتانسیل هست. رأی‌گیری زود هنگام هم همینطور، اون هم این احتمال براش وجود داره. اون چیزی که حالا ترامپ برای خونسا کردن این قضیه انجام داده و این در واقع راه برد و تاکتیک دموکرات ها این هست که ترامپ داره رای دهنده های خودش رو تشویق میکنه که اونها هم بیان رای بدن، از طریق پستی رای بدن، تا در واقع ترامپ رو یه جوری جلو بنزن روی همین رأی‌گیری های زود هنگام و یه جوری بشه که دیگه اصلا دست دموکرات‌ها بهش نرسه. یعنی منظورم این است که توی شمارش آرا دیگه انقدی بالا بره که زود پیروزیش مسجل بشه، یعنی میخواد از این موقعیت به نفع خودش استفاده بکنه. ولی در هر صورت این اتفاق قبلا هم افتاده، تقلب هم شده و مطمئنا در آینده هم این اتفاق خواهد افتاد. ولی اون چه که الان این مسئله که وجود داره این است که آیا تعداد این رأی های زود هنگام به اندازه‌ای هست که تقلب در اونها بتونه نتیجه انتخابات رو تغییر بده، یعنی بتونه ترامپ رو مغلوب بکنه یا نه.
کمیته ملی جمهوری خواهان و ستاد انتخاباتی ترامپ اعلام کردند برای مقابله با تقلب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ابتکار جدیدی خواهند داشت. حزب جمهوری خواه در نظر دارد 100,000 داوطلب را برای مشاهده و نظارت بر روند رأی‌گیری و گزارش تخلفات احتمالی در حوزه‌های رأی‌گیری آموزش دهد و استخدام کند. رئیس جمهور سابق آمریکا یک ماه پیش در جمع هوادارانش در اوهایو تهدید کرده بود اگر در انتخابات آینده پیروز نشود، انتخابات دیگری برگزار نخواهد شد و حمام خون به راه خواهد افتاد. این دموکراسی آمریکایی دیگر به یک مضحکه تمام عیار تبدیل شده است. ترامپ میگوید که در انتخابات این دوره آمریکا با تقلب مواجه خواهیم شد. این ادعا در حالی مطرح میشود که این کشور در تمام انتخابات کشورهای دیگر اگر مطابق میلش نباشد مدعی تقلب است. ترامپ میگوید
تاریخ امریکا رئیس جمهوری فاسدتر از بایدن به خود ندیده. آنها فقط دنبال من نیستند، بلکه تمام مردم امریکا را تعقیب میکنند و وزارت دادگستری امریکا فاسد است.
ماراتون اختصاص مبالغ هنگفت برای هزینه‌های تبلیغات در شبکه‌های تلویزیونی، تبلیغات در شبکه‌های مجازی و برگزاری نشست‌های انتخاباتی هم یکی دیگر از دردسرهای اتهام‌ساز این دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا است. هزینه‌ها یکی از مهمترین چالش‌های این انتخابات است و قطعاً اثرگذار در نتیجه. تنها یک قلم از هزینه‌هایی که مدیر مالی دو نامزد در اینستاگرام خرج کردند شگفت‌آور است. گزارش رسمی نیوزویک. کمپین کاملا هریس در یک بازه 3 ماه حدود 55 میلیون دلار به اینستاگرام پول داده تا 36 هزار پست تبلیغی در اینستاگرام برای هریس منتشر شود. در همین بازه کمپین دونالد ترامپ 6 میلیون دلار برای 5 هزار آگهی تبلیغاتی خرج کرده است که به شکلی محسوس‌تر کمتر از هریس است. مجموع پولی که کاملا هریس از طرفدارانش دریافت کرده است تا کنون حدود 1390 میلیون دلار ذکر شده است، یعنی 1.39 میلیارد دلار. علت ذکر عدد پول جمع شده به واحد میلیون دلار این است که مقیاس خوبی به دست می‌دهد برای تحلیل‌های بعدی. لذا از 1390 میلیون دلار پول جمع شده 55 میلیون دلار نصیب اینستاگرام شده است، یعنی کمتر از 4% از پول جمع شده صرف تبلیغات این استاگرامی شده است.
اینها فقط گوشه‌هایی از هزینه وحشتناک رقابت انتخاباتی و برگزاری انتخابات در آمریکاست. این دو عدد مقیاس خوبی از سونامی هزینه‌های انتخاباتی که از حالا زیر اتهام تقلب از سوی نامزدهای همین انتخابات است به دست می‌دهد. البته در این ماراتن پول جمع کردن دونالد ترامپ فقط 1009 میلیون دلار معادل 1.9 میلیارد دلار پول جمع کرده است، یعنی حدوداً 27% کمتر از کاملا هریس. خبرگزاری دویچه وله آلمان در این باره گزارشی منتشر کرده است.
در کمپین کاملا هریس 44% پولها توسط مردم اهدا شده و مابقی یعنی 56% پول توسط افراد ثروتمند تامین شده است. در طرف مقابل در کمپین ترامپ حدود 68% هزینه ها توسط افراد فوق ثروتمند و فقط 32% از هزینه های ترامپ توسط مردم معمولی طرفدارش تامین شده است.
طبق پیشبینی وال استریت جورنال، هزینه های انتخابات امسال آمریکا به حدود 16,000 میلیون دلار برسد. برای داشتن مقیاسی از این عدد باید گفت کل سود یک سال شرکت نیسان ژاپن با داشتن 131,000 مهندس و تولید 3,200,000 دستگاه خودرو در سال 2023 معادل 3 میلیارد دلار بوده است. یعنی پولی بیش از سود 5 شرکت نیسان صرف برگزاری انتخابات در آمریکا می شود. این هزاران میلیون دلار پول به علاوه انرژی ذهنی و برنامه‌ریزی گسترده باید صرف شود تا دموکراسی آمریکایی بتواند موازنه قدرت را در میان خودش برگزار کند. کارشناسان سیاسی معتقدند که در تمدن آمریکایی که با مهاجران بنا نهاده شده است، تعیین تکلیف قدرت نه در درون یک حزب حاکم بلکه در درون یک ماراتون نفسگیر تعیین می‌شود. برخی از کشورهای منطقه و دنیا نگاهشان این روزها به انتخابات آمریکاست. اثرگذاری سیاست‌های این کشور در سایر کشورهای جهان قطعاً غیر قابل انکار است، زیرا ایالات متحده نمی‌تواند بپذیرد که همه کشورهای دنیا در حیات نقشی یکسان دارند. هر کدام از دو نامزد و سیاست‌های آنها چه اثراتی بر منطقه و جهان خواهد داشت؟ دکتر علیرضا اشراقی در خصوص این انتخابات و اثرگذاری آن در روابط بین کشورها اینطور تحلیل می‌کند.
با توجه به مسئله انتخابات در ایالات متحده آمریکا، یکی از رسالت‌هایی که اصولاً خبرگزاری‌ها و آژانس‌های خبری جریان اصلی در یک تقسیم از قبل مشخص شده به عهده دارند، مسئله هدایت اذهان در افکار عمومی داخل امریکا و خارج امریکا هست. بر همین اساس معمولا یکی از تاکتیک های اینها ایجاد نظرسنجی های مختلف برای به وجود آوردن یک نوعی هیجان در نتایج حاصله هست که معمولا این تحریک هوش هیجانی آمریکایی ها رو در صدر برنامه های خودشون دارن. اما اینکه از قبل بخواهیم آینده پژوهی بکنیم که کدوم یکی از دو حزب دموکرات یا جمهوری خواه به هر حال برنده انتخابات خواهند شد، به نظر من هر دوتای این احزاب تفاوت اونچنانی نمی کنند، ولی آنچه که مشخص هست بر اساس تحولات میدانی که ما در چند ماه اخیر در منطقه خاورمیانه داشتیم، به نظر من می شود این نکته رو گفت که در صورت برتری کاملا هریس ما یک نوعی از یک شخصیت جدید در حوزه ریاست جمهوری آمریکا رو به صورت عضوی از حزب دموکرات خواهیم داشت که به نظر من درصد شباهتش به موازه جو بایدن خیلی زیاد نخواهد بود و ما ممکن هست که با یک پدیده جدیدی مواجه بشیم. در بحث حزب جمهوری خواهم همونطور که ترامپیسم مطرح شده، معمولا رؤسای جمهوری که جنبه اقتصادی دارن و همواره به عنوان یک تاجر در حوزه‌های فایننس و مسائل مالی در جهان با مسائل جهانی برخورد میکنن، طبیعتا منفعت یا به عبارتی در نظر گرفتن موازعی که ناشی از سود و زیان هست همیشه در صدر برنامه های اونها هست، ولی قطعا حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر اساس تدابیری که اندیشیده شده، نوع گفتمانی که در تقابل با حزب دموکرات یا به عبارتی مسئله هریسیزم و ترامپیزم وجود خواهد داشت رو مشخص کرده و ما بر اساس این میتوانیم این مدل ها رو بر روی میز بگذاریم.
سایه تاریک دموکراسی را تا آخر هفته ادامه خواهیم داد تا ابعاد بیشتری از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را به تحلیل کارشناسان بگذاریم.